با سلام و وقت همه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. پاکستان در امتداد مرز مورد منازعه با افغانستان مانی و سیم خاردار نصب کرده. هیئت بررسی کننده وضعیت امنیتی ولسوالی بهسود میدان وردک یافته هایش را به وزارت امور داخله سپرد و آغاز فصل دو انتقال قدرت در لیبیا، حکومت وحدت ملی موقت تشکیل شد. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهم بود. جزئیات از گزارش ما تا لحظات بعد. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها قرار است امروز 500 هزار دوز واکسین ویروس کرونا از هند به افغانستان برسد. اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا ویژه برنامه صدور ویزه برای شهروندان افغانستان و عراق را ارزیابی می کند و وزیر خارجه ایران از ایالات متحده خواسته تا به زودی به توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردد. مشروع خبرها. قرار است امروز 500 هزار دوز واکسین ویروس کرونا از هند به افغانستان برسد. دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت افغانستان، بر رادیو آزادی گفت هر زمانی که سازمان صحی جهانی این واکسین را تایید کند، تطبیق آن در افغانستان آغاز خواهد شد.
قرار است در قدم اول برای کارمندان صحی تطبیق شود و تعقیب از او اساس کاتگوری ها برای معلمین، کسایی که در محابس هستند، در لیلیه ها زندگی میکنند و به همون قسم پیش میریم تا برای افراد بالاتر از سن 50 سال و کسایی که مشکلات جانبی دارند برای از او تطبیق خواست.
500 هزار دوز واکسین به گفته مقام ها از سوی شرکت آسترازینکا در هند تولید شده و در دو مرحله بر 250 هزار شهروند افغانستان تطبیق می شود. واکسین از سوی پوانتون آکسفورد بریتانیا تولید شده و مجوز ساختن آن برای هند هم داده شده است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا به اداره های دولتی این کشور دستور داده که ویژه برنامه SIV یعنی صدور ویزه برای شهروندان افغانستان و عراق را ارزیابی کنند. این ویزه برای کسان داده می شود که در کشورهایشان با نیروهای امریکایی در امور ترجمانی و سایر بخش‌ها کار کردند. در اعلامیه قصر سفید که روز جمعه نشر شد آمده است، امریکا باید اطمینان حاصل کند که تعهداتش را در قبال آن افرادی که در کشورهای جنگ زده به اردوی امریکا کمک کردند می آورد. در حال حاضر حدود 17,000 افغان که در ترجمانی و دیگر بخش‌ها با آمریکایی‌ها کار کردند منتظر ویزه هستند. این برنامه در دوران باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا آغاز شد، اما در دوره دونالد ترامپ چندین بار با مشکل روبرو گشت. انتظار می‌رود در سال 2021 آمریکا برای 4,000 خانواده ویزه برنامه ویژه را صادر کند. بر اساس گزارش‌ها تا اکنون 30,000 خانواده به وسیله امین ویزه از افغانستان به آمریکا رفتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای اردو بر اهداف طالبان در ولسوالی پنجوی قندهار عملیات کردند. دفتر رسانه‌های وزارت دفاع میگوید در این حملات که دیروز صورت گرفت 15 جنگجوی طالبان کشته شدند. وزارت دفاع با نشر این خبر ویدیویی را هم فرستاده که در آن بر یک خانه حمله هوایی صورت میگیرد و سپس دود سیاه از آن بلند میشود. طالبان تا حالا در این مورد چیزی نگفتند. رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه ایران از امریکا خواست تا به زودی به توافق هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهان با تهران بازگردد. محمد جواد ظریف در گفتگو با روزنامه ایرانی همشهری گفته که فرصت به خاطر لایحه پارلمان این کشور هم فضای انتخابات در ایران در آستانه سال نو از دست آمریکایی‌ها خواهد رفت. سال نو در ایران نیز همانند افغانستان در اول حمل که با 21 مارچ برابر است آغاز می شود. انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه جون قرار است برگزار شود. لایحه‌ای را که پارلمان ایران در ماه دسامبر تصویب کرد، حکومت را مجبور می سازد که اگر ایالات متحده تحریم‌ها بر تهران را تا 21 فوریه کاهش ندهد، موقف هسته‌ای‌اش را تغییر خواهد داد. محمد جواد ظریف گفته به هر اندازه‌ای که ایالات متحده در این مسئله تأخیر کند به همان اندازه زیانمند می شود. به گفته ظریف ایران نیاز ندارد به میز گفتگوها بازگردد، بلکه ایالات متحده باید راه را برای بازگشت به گفتگوها دریابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 از توافق هسته‌ای میان قدرت‌های جهان ایران بیرون شد و تحریم‌های شدید را بر آن کشور وضع کرد. قرار است ایالات متحده گروه جنگجویان حوثی در یمن را از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون کند. این گام با عنوان پاسخ به فاجعه بشری در یمن برداشته می‌شود. اداره پیشین آمریکا گروه جنگجویان حوثی یمن را در فهرست گروه‌های تروریستی شامل ساخته بود. وزارت خارجه آمریکا این اعلام را یک روز پس از آن نشر کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت با حمایت از ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی که بر ضد حوثی‌ها در یمن می‌جنگد پایان می‌دهد. جنگ یمن یک جنگ نیابتی ایران و عربستان سعودی دانسته می شود. سازمان ملل متحد با استقبال از اقدام آمریکا گفته است چون این کار بر زندگی میلیون های یمنی که در حال حاضر برای زنده ماندن به کمک های خارجی متکی اند تأثیر مثبت خواهد داشت. جرگه قومی در مناطق دورافتاده قبایلی باجوار برخی محدودیت ها را بر زنان وضع کرده. بر اساس تصمیم جرگه زنان در منطقه باجوار پس از این نمی توانند به مراکز کمک به کودکان بروند و یا در برنامه های زنده رادیویی صحبت کنند. به ادعای اعضای جرگه در برنامه های رادیویی از زبان ناشایسته استفاده می شود. در مراکز کمک به کودکان که از سوی حکومت ساخته شده برای کودکان زیر 5 سال واکسین تطبیق می شود و مادران هم ماهانه 2500 روپیه پاکستانی از این مراکز می گیرند. جرگه گفته است اگر یک زن یا دختر از این تصمیم سرپیچی کند، خانوادهش تا 10,000 روپیه جریمه خواهد شد. در یک ویدیو که از طریق رسانه‌های اجتماعی نشر شده، یک بزرگ باجاور به نام سید الرحمن دیده می شود که در سخنرانی به جرگه محدودیت‌ها را اعلام می کند. معاون کمیشنری باجاور دیروز در یک اعلامیه گفت که این محدودیت‌ها تجاوز بر حقوق بشری زنان است. و مقام‌های روسیه به بازداشت حامیان الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین ادامه دادند. بر اساس گزارش‌ها هرچند کدام تظاهرات دیگر طرح‌ریزی نشده، اما مرکز سن پیترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه بسته شده است. موترها و واسطه‌های برفپاک دیروز در این شهر جابجا شدند تا از رفت آمد مردم به محل جلوگیری کنند. در این محل در 2 هفته گذشته حامیان ناوالنی جمع شده و بر ضد حکومت دست به اعتراض زدند. فعالیت مترو هم در شهر سن پیترزبورگ متوقف شده و پلیس گفته است بر حامیان مخالف 30 بار حمله کرده. کسانی که بر خانه هایشان حمله صورت گرفته، فعالان مدنی، رهبران مخالفین و خبرنگاران گفته شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه پاکستان در امتداد مرز مورد منازعه با افغانستان مانعی و سیم خاردار نصب کرده. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان میخواهند نظام را سرنگون کنند.
طالبان قدرت میخواهند، سرنگونی نظام را میخواهند. دیگر موضوع ها بهانه است.
هیئت بررسی کننده وضعیت امنیتی ولسوالی بهسود میدان وردک یافته هایش را با وزارت امور داخله سپرد. چی است یافته های ابتدایی؟
کماندان امنیه ولایت میدان وردک مسئول دانسته شد و وظیفه‌اش به تعلیق رفت.
امروز 500,000 دوز واکسین ویروس کرونا از هند به افغانستان می رسد. کیها در نخست واکسین می شوند؟
قرار است در قدم اول برای کارمندان صحی تطبیق شود و تعقیب از او بر اساس کتگوری ها برای معلمین، کسایی که در محابس هستند، در لیلی ها زندگی می کنند.
آغاز فصل نو انتقال قدرت در لیبیا، حکومت وحدت ملی موقت تشکیل شد. یک نگاه کوتاه هم داریم با آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. با پاکستان در امتداد مرز مورد منازعه با افغانستان مانع و سیم خاردار نصب کرده. این اقدام اقوام را که در مناطق مرزی زندگی می کنند از هم جدا ساخته و در راه رفت و آمد و تجارت آنها مشکلات نو ایجاد می کند. مقام های پاکستانی از این اقدامشان دفاع کرده و آن را برای جلوگیری از آن چی رفت آمد ترورستان می دانند مهم خواندند. اما شهروندان و حکومت افغانستان این اقدام را نکوهش کرده و آن را گام یک جانبه از سوی پاکستان عنوان می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از سید سمیع عباس.
خط دیورند که افغانستان و پاکستان را از هم جدا می سازد 2670 کیلومتر طول دارد که پاکستان و بعضی متحدین آن این خط را سرحدی رسمی بین دو کشور می دانند. مردم مقیم در دو طرف این خط اقوام پشتون هستند که از سالهای سال و نسلهای متمادی از این خط آزادانه می گذرند. اما در سالهای اخیر پاکستان برای افغانهایی که از این خط به سمت قلمرو این کشور می روند داشتن ویزا را اجباری ساخته و در گذرگاه ها نصب کردن کتاره و سیم خاردار را دوام می دهد. این عمل برای حدود 50 میلیون پشتون که در دو طرف این خط اقامت دارند مشکلات را چند برابر ساخته است. عبدالرؤوف باشنده ولایت لنگرهار و نثار احمد باشنده دانگام کنر به رادیو آزادی گفتند:
بر زندگی مردم دو طرف خط بسیار تأثیر منفی گذاشته. قبلا باشندگان نازیان به بسیار آرامی مواشی خود را به علفزارهای آن طرف خط دیوران می بردند و مردم آن طرف خط مواشی خود را به این طرف می آوردند. در غم و خوشی یکدیگر اشتراک می کردند. تمام اینها از بین رفته است.
قبلا از طریق این را به دانگام و مناطق سرحدی مواد خوراکی می آمد که برای مردم بسیار ارزان تمام می شد. حالا که از رای ترخم می آید بسیار قیمت تمام می شود. همچنان املاک و جایداد مردم است که دسترسی به آن قطع شده و در غم و خوشی یکدیگر هم اشتراک کرده نمی توانیم.
مقامات پاکستان در ماه جنوری گفتند که در 90% این را کتاره فلزی 3 متره و سیم خاردار نصب کرده و تا ماه جون این کار بر تمام این خط تکمیل می شود. عبدالیوسف یک تاجر کرمیجنسی آن سوی خط دیورند به رادیو آزادی گفت: مردم منطقه برای کاروبار و تکسیرانی به افغانستان رفت آمد می کردند، اما به گفته او دیگر این کار ممکن نیست. علاوه بر تجارت، بندش راه‌ها توسط کتاره و سیم خاردار برای مردم عام از نگاه اجتماعی هم مشکلات زیاد ایجاد کرده. انور صدیقی باشنده منطقه زازای آریوب ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت:
نصف قوم پشتون در آن طرف مانده و نصف در این طرف. ما با آنها روابط فرهنگی داریم، ریشه مشترک داریم، خویشی و دوستی داریم. نان و غیرت و هر چیزی ما با هم شریک است. پشتون بالا و پشتون پایین هر دو یک مردم هستیم. حالا که سیم خاردار بین ما نصب شده، مشکلات ما بسیار زیاد شده.
پیمان خط دیورند در سال 1893 میلادی بین هند بریتانیوی و عبدالرحمن خان پادشاه آن وقت افغانستان برای 100 سال امضا شد و حالا 128 سال از آن می‌گذرد. پاکستان میگوید به این دلیل در امتداد این خط سیم خاردار و کتاره ها نصب میکند که از رفت و آمد ترورستان جلوگیری کند. اما حکومت افغانستان میگوید که پاکستان در قلمرو خود به ترورستان پناهگاه داده است. مقامات افغانستان نصب کتاره ها و سیم خاردار را محکوم نموده و آن را اقدام یک جانبه از سوی پاکستان میخوانند. با آغاز این کار پاکستان در امتداد خط دیورند برخورد هم صورت گرفته که خونین ترین آن در ماه جولای گذشته در چمن بود که در برخوردها 15 ملکی افغان کشته شدند. مقامات پاکستان میگویند با جاری نمودن محدودیت بر رفت و آمد در دو طرف خط دیورند حملات تروریستی در این کشور به اندازه چشمگیر کاهش یافته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
9:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان میخوان نظام را سرنگون کنند و قدرت را به دست گیرند. حمدالله محب در نشست خبری مشترک با مقام های امنیتی روز شنبه گفت که هنوز هم امیدوار است طالبان به میز مذاکره برگردند تا صلح دائمی برقرار شود. در این حال وزیر امور داخل افغانستان گفته که اگر طالبان راه جنگ را برگزینند نیروهای افغان در برابرشان خواهند ایستاد. از سوی هم طالبان به برقراری نظام اسلامی تاکید می‌ورزند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بدنبال چند هفته توقف مذاکرات صلح، مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که طالبان در تلاش سرنگونی نظام هستند. حمدالله محب پس از نشست امنیتی شورای امنیت در نشست مشترک خبری با مقامهای امنیتی گفت:
طالبان قدرت می خواهند، سرنگونی نظام را می خواهند. دیگر موضوع ها بهانه است. برای کسب این قدرت اگر ویرانی همه افغانستان هم باشد آماده هم. نه به افغانستان و نه به افغانان دل می سوزانند. بدون جانشان هیچ یک نه افغان و نه مسلمان معلوم می شوند. طالبان یک قوای ظالم هستند که حمایت از ویرانی افغانستان به دست دیگران می کنند.
آقای محب افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت دفاعی فعال هستند. با این همه اما او با امیدواری به صلح گفت که طالبان بهانه نگیرند و بر میز مذاکره بنشینند. با گفته مشاور امنیت ملی، ارزیابی‌های حکومت افغانستان و هیئت آمریکایی در مورد افغانستان تقریبا یکسان است و این موضوع امیدواری را بیشتر کرده است. در این نشست مسعود اندرابی وزیر امور داخله در پاسخ به نگرانی از احتمال پیشروی طالبان به سوی شهرها و مرکزهای ولایت‌ها چنین گفت:
که طالبان ظرفیت سقوط هیچ شهر و هیچ مرکز ولایت ندارند. بنابراین در بود طالب اگر جنگ انتخاب کنه، ما مطلق آمادگی برای دفاع از وطن و برای سرکوب ازیا داریم و یگانه راهی که برای ازیا هست همون راه صلح است.
در همین حال شاه محمود میاخیل سرپرست وزارت دفاع گفت که همین حالا هم در شماری از ولایت ها جنگ جریان دارد. او افزود که طالبان با اینکه تعهد کردند اما خشونت ها را کاهش ندادند. با این همه طالبان به نظام اسلامی تاکید می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با تاکید به این موضوع به رادیو آزادی گفت که در نظام اسلامی به اشرف غنی و همدستان او جایی نیست. این در حال است که وزیر دفاع آمریکا دیشب در تماس تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بر تقویت همکاری دفاعی میان دو کشور تاکید کرد. منابع حکومت افغانستان گفتند که دو طرف بر صلح، حمایت از نیروهای افغان و کاهش خشونت ها گفتگو کردند.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا دقایق دیگر قرار است نخستین محموله حاوی 500,000 دوز واکسین ویروس کرونا امروز از هند به کابل برسد. در مورد ایجاد حکومت موقت وحدت ملی در لیبیا هم برای تان تا لحظات بعد خواهیم گفت و برخی از روزنامه های جهان را هم درباره افغانستان مرور خواهیم کرد. اما پیش از اینها هیئت بررسی کننده وضعیت امنیتی ولسوالی بهسود میدان وردک یافته هایش را به وزارت امور داخله سپرد. این هیئت که هفته گذشته به ولسوالی بهسود رفته بود، در دیدار با بزرگان این ولسوالی وضعیت امنیتی را از نزدیک ارزیابی کرد و سپس نتیجه اش را به وزارت داخله سپرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در روشنایی یافته های این هیئت، قماندان امنیه ولایت میدان وردک را برای بررسی بیشتر قضیه به کابل فراخوانده است. مقیم نائب در این مورد با احمد علی راشد، یک عضو هیئت اعزامی به ولسوالی بهسود گفتگو کرده است.
بررسی هیئت ایرا نشان داد که تقصیر به دوش قماندان امنیه ولایت میدان ورده که مسئول مقدسه که به ساحه رفته بوده در بهسود، این آدم مسئول دانسته شد و وظیفه‌اش به تعلیق رفت و به مراجع عدلی و قضایی معرفی شد و خاص مردم هم امنی بود که قماندان امنیه از وظیفه سبک دوش و به مراجع عدلی و قضایی معرفی شود که بررسی تحقیق هیئت امنیت نشان داد و امی کار عملی شد.
اینطور گفته شده در نتیجه بلد. کار هیئت بسیار خلاصه که قماندان امنیت چی کرده بود که ای به سارنوالی یا به مسئول شناخته شده؟
حد اقل به اصطلاح امو سه اصلی که برای یک پلیس لازم است، خصوصا در تظاهرات ها او سه اصل مراعات شوه، از نظر هیئت هم او سه اصل مراعات نشده بود. یعنی سیر هوایی می شود یا چطور میشد و نمیشد، اما فیر مستقیما سر مردم صورت گرفته و منجر شده به شهید شده 11 نفر و زخم شده 31 نفر. یک از خواسته های مردم ای بود که اینمی حادثه دخم دلو از طرف دولت رسما تا یک اعلامیه محکوم شود. ای هم توافق شد.
در این قضیه خو بیشتر سر و صدا در مورد قماندان علی پور بوده. نتیجه هیئت در ارتباط با قماندان علی پور چی بوده؟
اصل وظیفه هیئت نمو بود که بررسی حادثه و واقعی که در اونجا صورت گرفته، یک طرف مردم قرار داشت و یک طرف هم نیروهای دولتی. میماند طرف دیگه قضیه که علی پور در اینجا چقدر نقص داشت، آیا محرک بود نبود. مرحله بعدی بر اساس ازمی پیشنهاد صحبت خواهد شد و اگر این تحقیقات ایجاب میکرد مراحل بعدی باز هم هیئت و مراجع عدلی و قضایی شاید تحقیقات خود انکشاف بدن که اونا را شامل میشن یا نه.
احمد علی راشد یک عضو هیئت اعزامی با ولسوالی بهسود میدان وردک با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حالا هم 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در نیمه دومین ساعت دو برنامه هفتوار داریم برایتان. برنامه جوانان، هوای تازه و حقیقت چیست. پیش از اینها نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروخ شمار از روزنامه ها و نشریه های غربی را مرور کرده است.
روزنامه استارز ان استرایپس در مطلب نوشته است که کنگرس امریکا خواستار لغو برنامه شده است که بر اساس آن میلیاردها دلار برای جلب حمایت مردم در افغانستان و عراق پرداخته می شود. در مطلب می خوانیم که اردوی امریکا به این هدف بیش از 3 میلیارد دلار را در زمینه اجرای پروژه ها و یا کمک های نقدی مصرف می کند. کمیته تدارکات کنگرس به این باور است که پس از نزدیک به 2 دهه زمان آن فرا رسیده که این برنامه متوقف شود. استارز ان استرایپس از یک افسر اردوی امریکا نقل کرده که گفته است به آنها در این باره هنوز دستور دادن نشده است. و روزنامه نیویورک تایمز مطلب را درباره تجارت پر رونق گرده در افغانستان نشر کرده است. در مطلب می خوانیم که بازار فروش غیرقانونی گرده به ویژه در ولایت هرات خیلی گرم است. فقر و تنگدستی سبب شده است که شماری از افراد بی بضاعت یک گرده خود را بفروشند. نیویورک تایمز از یک شفاخانه در هرات یادآوری کرده که ظاهراً خود را اولین شفاخانه پیوند گرده در افغانستان معرفی می کند، اما در اصل گرده های افراد فقیر را می خرد. روزنامه در ادامه نوشته است که مقام ها و دکتران از این موضوع چشم پوشی می کنند و نمی گویند که گرده های افراد فقیر چگونه خریداری می شود. خرید و فروش اعضای بدن در افغانستان مانند بسیاری کشورهای دیگر غیر قانونی است. احمد زهین فقیری، یک معلم که در تلاش خرید گرده به پدر بیمارش بود، در مقابل شفاخانه بر روزنامه گفته است که فروشندگان گرده به پول نیاز دارند. روزنامه نوشته است که یک دهقان 21 ساله به فقیری گفته بوده که شنیده است در شفاخانه گرده خرید و فروش می شود.
در خبرها داشتیم که قرار است نخستین محموله حاوی 500 هزار دوز واکسین ویروس کرونا امروز از هند به کابل برسد. دکتر دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه، بر رادیو آزادی گفت که تطبیق این واکسین پس از تایید سازمان صحی جهان در افغانستان آغاز خواهد شد. بازم ستار فروخ با آقای نظری گفتگو کرده و در آغاز از او خواسته است که درباره 100,000 دوز واکسین کرونا که از سوی هند کمک می شود معلومات بدهد.
معموله واکسین کووید 19 که از جمله کمک های کشور هندوستان هست، مقدار 500,000 دوز واکسین که در واقع برای 250,000 نفر است و این واکسین داخل افغانستان میشه.
نظری صاحب، این واکسین ساخت کدام شرکت است و در گام اول به کدام افراد در افغانستان تزریق خواهد شد؟
واکسینی که قرار است به افغانستان به واکسین است که از کمپانی SII یا Serum Institute of India در واقعیت هم برند هندی آسترازنیکا هست و بر اساس پلان عملیاتی که به خاطر تطبیق واکسین کووید 19 در نظر گرفته شده قرار است در قدم اول برای کارمندان صحی تطبیق شوه و تعقیب از او بر اساس کتگوری ها برای معلمین، کسایی که در محابس هستند، در لیلی ها زندگی میکنند و به همون قسم پیش میریم تا برای افراد بالاتر از سن 50 سال و کسایی که مشکلات جانبی دارند برای از او تطبیق خواست.
وزارت صحت عامه افغانستان قبلا گفته بود که واکسین کرونا برای 60% جمعیت کشور در 3 مرحله تطبیق خواهد شد. در این صورت به مقدار زیاد واکسین نیاز است. آیا شما منتظر هستید که مانند هند برخی کشورهای دیگر واکسین کرونا را به افغانستان کمک کنند و یا بودجه برای خریداری این واکسین اختصاص داده شده است؟
مطمئنا ما پلان عملیاتی به خاطر تهیه و تدارک واکسین کووید 19 وجود داره. برای 20% اول نفوس افغانستان قرار است که واکسین توسط اتحادیه جهانی واکسین و اداره کوواکس کمک شود به طور رایگان، ولی برای 20% دوم و 20% سوم بودجه را در نظر گرفته شده که قرار است ما از طریق تدارکات حکومت با حکومت و یا حکومت با سکتور خصوصی واکسین ها را برای کاتگوری های یا به اصطلاح دوره دوم 20% دوم و 20% سوم که نفوس افغانستان واکسین را خریداری و برای مردم تطبیق بکنیم.
دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
حالا هم ساعت 9:27 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. لیبیا با سمت یک فصل نو انتقال قدرت گام برداشته و حکومت وحدت ملی موقت را تشکیل داده است. سازمان ملل متحد این اقدام را یک پیشرفت مهم می داند. شهروندان لیبیا نیز در جاده های ترابلس به گونه محتاطانه از تشکیل حکومت موقت استقبال کردند. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
تشکیل حکومت وحدت ملی موقت در لیبیا بعد از سقوط نظام معمر القذافی و 10 سال هرج و مرج اولین گام به سمت انتقال قدرت در این کشور می باشد. به اساس این اقدام مهم که می تواند نقطه عطف در لیبیا باشد، 4 رهبر از غرب، شرق و جنوب لیبیا وظیفه دارند که ملت این کشور از هم پاشیده را متحد بسازند. 75 عضو هیئت لیبیا در مذاکراتی که به تلاش سازمان ملل متحد در دامنه‌های شهر ژنو سوئیس برگزار شد، عبدالحمید دبیبه انجینیر 61 ساله را به حیث صدر اعظم دوره انتقالی در این کشور تعیین کردند. حکومت انتقالی تا ماه دسامبر قدرت را به دست خواهد داشت و بعد انتخابات برگزار می شود. بعد از ناکامی حکومت وفاق ملی لیبیا در ترابلس تحت رهبری فیاض السراج که در سال 2015 قدرت را به دست گرفت، تشکیل حکومت وحدت ملی موقت یک آغاز نو برای لیبیا می باشد. حکومت وفاق ملی هم به تلاش های سازمان ملل متحد ایجاد شده بود. اما لیبیا به خاطر اختلافات بین این حکومت و طرفداران جنرال سابق خلیفه حفتر در باتلاق خشونت و جنگ سقوط کرد. نماینده سرپرست سازمان ملل متحد برای لیبیا استفانی ویلیامز که زمینه برگزاری مذاکرات یک هفته‌ای را در سوئیس برای طرف‌های لیبیا فراهم ساخت، این پیشرفت را یک لحظه تاریخی خواند. سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوتریش اصرار داشت و باوری دارد که این یک راه خروج از بنبست است. باشندگان لیبیا با احتیاط از این گام استقبال کردند، ولی هنوز باوری ندارند که در ماه دسامبر انتخابات برگزار شود و ترس دارند که شاید این موافقتنامه هم مانند پیمانهای قبلی نتیجه دلخواه ندهد. بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ایالات متحده از تشکیل حکومت وحدت ملی موقت در لیبیا استقبال کرده، ولی در مورد راه دشوار در پیش هشدار دادند. دبی بعد در دوران دکتاتوری سابق لیبیا و معمر القذافی که حکومتش در قیام‌های سال 2011 سرنگون شده و خود وی کشته شد، رئیس یک شرکت بزرگ سرمایه گذاری و انکشاف در لیبیا بود. این تاجر ثروتمند 21 روز وقت دارد که کابینه خود را تشکیل و تا 19 مارچ رأی اعتماد پارلمان را به دست آورد. یک شورای ریاستی 3 نفری انتخاب شده که اداره وحدت ملی موقت را رهبری می کند تا این کشور شمال افریقا را در 24 دسامبر به صندوق